وقتی ما دانش آموزی می تو دوره ابتدایی و متوسط اول موارد روانشناسیش جلوتره، دانش آموز بیش فعالی داره، اختلالات یادگیری داره، پس مثلا روانشناس باید باشه. حالا امکان داره بحث تحصیلی خانواده بگی که من پیگیر، مادر مثلا میگه من پیگیر کار هستم، نیاز مشاور تحصیلی ندارم، یا بالعکس. این بستگی به مدل دانش آموز داره، میزان همکاری. ولی درست ترش و ساختاری ترش اینه که دانش آموز با دو تا مشاور بیاد جلو و هر کی تو حیطه خودش باشه و اون وابستگی از سمت خانواده خب کم و کمتر بشه. و ولی در کل با توجه به شرط هر دانش آموزی و اون جلسه آنالیزی که ازش صحبت کردیم، بابت همینه که بیان تو جلسه ببینیم دانش آموزشون دقیقاً به چی نیاز داره و اصلا خواسته خانواده چیه و در نهایت اون هدفی که می‌خوایم رو بهش برسیم.
بسیار عالی. یه خورده در مورد نقش خانواده اگه یه جمله به نظرتون میرسه که روش تاکید بکنید لطفاً بگید که دیگه بسام.
خانواده‌ها معمولاً صحبتشون صحبت‌های درستی ولی نحوه گفتنش متفاوته و اینکه بچه‌ها قبول بکنن اون صحبت‌ها رو یا نه. اگه ما از مشاور و روانشناس صحبت می‌کنیم می‌خواد اینکه پل ارتباطی باشه بین خانواده و دانش آموز. اگه خانواده در کنار مشاور باشه خیلی زود ما می‌تونیم به نتایجی که دلمون می‌خواد ان شاء‌الله برسیم.
بسیار عالی. تا دقایقی دیگه هم اگر مشاور رو به 3094 بفرستید این امکان براتون فراهم میشه که با شما تماس بگیرن بعد از برنامه و حالا جلسه ای رو که قرار براتون تنظیم کنن برنامه ریزی کنن. خیلی متشکرم آقای رضا زاده، خسته نباشید که این روز برفی بالاخره خودتون رو به استودیو رسوندین و همراه برنامه ما و شنونده ها شدید. درود به شما، ازتون خداحافظی میکنم و شما شنونده های عزیز خیلی ممنونم که به این برنامه توجه دارید و همیشه ما رو همراهی میکنید. خداحافظ.
سوتاژ، شکلاتاژ، دراژهاش، ژله‌هاش، کرم کاکائوهاش، با همه خوشمزگیاش توی دست اونو دوستاش. سوتاژ در دست بهترین هاست. شکلات سوتاژ.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
صنایع اتصالات شلنگی کهن، تولید کننده اتصالات شیلنگی با بیش از 100 محصول. کهن نشان استاندارد ملی ایران، 5 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. کهن سبکی نو از کیفیت، محصولاتی مطمئن حاصل تجربه ای کهن.
یه اصل سالم از دل طبیعت، پارس کندو آمارده توی صفرت، واسه سلامتی تو که بهترینی، لحظه هات مثل اصل به چه شیرینی. برو جلو با یه حس تازه، اصل پارس کندو روز تو می سازه، پر انرژی تر از همیشه این بار، با اصلای طبیعی خانسار. پارس کندو.
میخوای بسته بندی کنی همه چی رو، مرتب بچینی تو فریزر رو، وقتشه که بخری الان کیسه فریزر رولی رودان. تو بگو زباله ها کمه یا زیاد، من بگم چه سایزی به کار تو میاد، وقتشه که بخری الان کیسه زباله رولی رودان. سفره های یه بار مصرف رولی، واسه خونه سر کار و تفریح بری، وقتشه که بخری الان محصولات رولی رودان.
محصولات رولان تولید شده در شرکت پارسون پلیمر.
شروع یه روز خوب با صبحونه یه خوبه، قلبت مثل ساعت میکوبه، پر انرژی به سمت رویا، روز تالی بابا میکا، کرم بیسکویت روی نون تازه، حس و حال خوبه بی اندازه، حلوا شکری و عسل و مربا منتظرتم، پاشو بلند شو از جات با میکا.
شده تار و پود فرش پره از نقش و نگار، میزند چنگ به دل نام زمرد انگار، چه جلوه ای داره فرش زمرد، خوش نقش و رنگینه فرش زمرد.
فرش زمرد کاشان.
ویتا سیپ ویتا سیپ،
طعم یک چای اصیل،
چای میوه یه ویتا سیپ،
سالم و خوش طعم و مفید،
چای میوه یه ویتا سیپ،
بعد خستگی و شلوغی کار
چای آرام بخش، هر کی کنارت دلش میخواد وقتی میپیشه از رورای هش.
گل سرخ و بهار نارنج چه رایحه نابی، یه چای ویتامین با طعم سیب و به و گلابی. بیتاسیب بیتاسیب.
چرا فقط جمعه آخر هفته؟ شنبه تا پنج شنبه خرید راحت تر از هر وقته. ما اینجا تو شهر لوازم خانگی و شهر فرش تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی با اقساطی متنوع و آسان بدون نیاز به زامن و مراجعه به بانک. آدرسو که بلدین، تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران سن. راستی هر جوری حساب کنی قسطی بخری بردی.
شرکت صنایع نساجی پایاباف با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و مجرب و با بهره‌گیری از دانش فنی و ماشین‌آلات روز دنیا با خلق یک نام تجاری معتبر پیشرو در صنعت نساجی کشور بوده و قابل رقابت با بازارهای جهانی است. شرکت صنایع نساجی پایاباف.
صدای توست که برمی زند ز سینه من، کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک است.
پژواک
با توجه به استقبال پرشور از دومین دوره جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک، مهلت ارسال اثر به این جشنواره تمدید شد. جشنواره به نشانی پژواک نقطه IRIB نقطه IR آثار خود را ارسال نمایید. دبیرخانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
بسم الله الرحمن الرحیم. سال گذشته تجربه بسیار خوبی رقم خورد تو برگزاری جشنواره مستندهای رادیویی یا پژواک و کارهای بسیار ارزشمند و قابل قبول و در سطح حرفه‌ای بسیار بالا رو ما شاهد بودیم. من خودم به شخصه استفاده کردم از این مناسبتی که پارسالم افتخار شرکت درش رو داشتم و به ویژه متوجه شدیم که همکاران عزیز ما در مراکز استانها خیلی فعالانه در این جشنواره شرکت کردن، آثار بسیار خوبی را هم ارائه داده بودن. امیدواریم امسال با استفاده از تجارب جشنواره سال گذشته آثار بهتر، حرفه‌ای‌تر، فاخرتر بتونه جذب این جشنواره بشه. اتفاقا به نظر من مستندهای رادیویی جزو گونه‌های پرمخاطب برنامه‌های رادیویی هستن، روز به روزم داره این اهمیت بیشتر میشه. خب بالاخره وقتی که امکان مستندسازی تصویری و تلویزیونی هست کمتر به سمت مستند رادیویی میان، اما اگر از ظرفیت‌هایی که بعداً میتونه در قالب تلویزیون رشد بکنه میتونن بیان با مستند رادیویی شروع بکنن، هم رادیو آثار اونها رو میتونه پخش بکنه و بهشون میدون بده و هم خودشون تجربه کسب بکنن برای ساخت آثار فاخرتر حتی در روزی تلویزیون.
این جشن باقی ملی مستند رادیویی پژواک.
همراهان عزیز، شنوندگان محترم رادیو تهران، در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه کتاب شب باشید.
Thank you.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با یکی دیگر از داستان‌های کتاب قصه‌های 57 در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبیم. این داستان خشت‌های سیاه حیات سید نام دارد و اثری از وحید آقا کرمی. تقاضا می‌کنم خلاصه‌ای از این داستان را در تنظیم رادیویی آن بشنوید. نمیدانم از کجا شروع کنم. از تنهایی توی این خانه درندهش با این ویلچر که همه جا باید باهات باشد، یا خشت‌های سیاه وسط حیاط بین آن همه خشت‌های قرمز. نمیدانم تا به حال شده روی صندلی چرخدار بنشینی، لختی کف پایت را بگذاری روی جاپای فلزیش، موقعی که از تخت خودت را میاندازی روی آن و پایت را محکم میکنی تا دستایت را روی تایر کثیفش بلغزانی، حرکت کنی از این اتاق به آن اتاق روی خشتهای حیاط دور حوض، و آن موقع است که سرما از کف پایت شروع به بالا آمدن میکند، به زانو و کمرت میرسد، درد باعث میشود چشمانت را برای چند لحظه هم که شده ببندی، دندانهایت را به هم فشاری، بعد دست بکشی به پاهایی که روزی باهاش توی کوچه های امیرخیز و پشت بام ها می دویدی و آخرین دستور و فرمان امام را می انداختی توی حیات ها. تا به حال شده پایت بشکند، در برود یا حداقل رگ برگ شود، زمین گیر شوی؟ اینطور که نبودم. بار اول هلم داد، با لگد کوبید به کفنم. چه می دانستم سگ مرد این کار را خواهد کرد. از همان موقع لنگیدم. توی بیمارستان که گشت گرفتند همانطور بردنم سلول، بعد دوباره از سلول تا اتاقا می کشندند و مثل یک تنلش می افتادی کف اتاق، مثل بچه یتیمی که توی این بغلان بغل بزرگ شوی. اولش خوش اخلاق بودند، سیگار تعارف می کردند، اصلا خودشان برایت می گیراندند، از وضع سلول و وضع پایت می پرسیدند. تا اینجایش خوب بود. وقتی عصبانی می شدند داد می زدند، بی هوا لگد می انداختند بی‌شرف‌ها. از همان موقع فهمیدم دیگر این پا برایم پا نمی شود. کاغذ را می گذاشتن روبرویت، می گفتن فقط چند تا اسم. لبخندت حکم فوش داشت برایشان. بعد کاغذ را مچاله کرده می چپندن توی دهانت و فشار می دادن تا فرو برود توی حلقت. اگر دستشان می رسید حتمی تا شکمت انگشت می کردن. یاد که گرفتم همان اول قورتش می دادن و خلاص. از وقتی یادم است، از وقتی که خاطراتم توی حوض با ماهی ها و درخت توت باغچه قاطی شد، سید را سیاه‌پوش دیدم. حتی چند سالی قبل‌تر از اینکه خاطراتم شکل بگیرد. از وقتی که علی مرد، عین خودش بود. سید به من میگفت تو شبیه ننت هستی. و علی شبیه خودش بود. توی قیام 15 خرداد کشته شد. سید زیاد بیرون نمی‌رفت. خانه با یک عالم اتاق درندهش همیشه پر بود از آدم. تا ناشتایی را می‌خوردیم مردم سخت می‌بستند پشت در. ننه فاطمه که در را باز می‌کرد می‌ریختند توی حیاط و بعد حتی اتاق‌ها. من هر روز با بچه‌هایی که اولین بار می‌دیدمشان توی حیاط گرگان به هوا بازی می‌کردم. مش مش آب می‌پاشیدیم روی سرم. ننه فاطمه ایستاده بود روی بالکن و داشت علی را نگاه میکرد که به گلوله بستن مردها و حتی زن و بچه ها را در قوم تعریف میکرد و سید که توی چند ورق نوشته بود یا مرگ یا خمینی و مرگ بر شاه. تا اینجا که میرسم استواری را که ایستاده کنار سربازان زانو زده میبینم و فوشی که از زانش بیرون میرزد. آنقدر که سر گلوله گیج میخورد و توی اسلحه میپیچد میپیچد و وقتی از لوله بیرون میآید توی سینه علی قایم میشود. توی قبرستان قم تپه خاکش کردیم. همه جای خانه را سیاه زده بودیم. عین محرم. بعد کف پوتین سربازا را میبینم که در را میشکنند. همه سیاها را میکنند و میرزند کف حیاط. پیت نفت را از زیر زمین میآورند و پرت میکنند رویشان و آتش زبانه میکشد. سید میخواهد بلند شود که با قنداق اسلحه میکوبند به صورتش. درست روی چشم چپش. سید کف اتاق به خودش میپیچد. نگاه که میکنم پارچه های سیاه را میبینم که فرو میروند توی قرمزی خشتها. بعدها ننه فاطمه هر قدر آب و جارو کرد هیچ فرقی نکرد. وسط حیاط انگار که خشت سیاه چیده باشی. هیچ فرق ندیدم چشم چپ سید باز شود. انگار که چسب زده باشی. هر اتفاقی توی امیرخیز میافتاد سربازها میریختند و سید را میبردند. کاغذ زده بودند که محرم هیچ دسته‌ای حق ندارد بیرون بیاید. همه جمع شده بودند توی خانه. حیات ما محل امنی بود که صبح‌ها بچه‌ها و شبش بزرگترها توی آن کنار هم ردیف می ایستادند، دست در شانه هم و سینه می زدند و سید که با سوز می خواند. ننه فاطمه و زنهای دیگر مویه می کردند. بار آخر سربازها ردیف ایستاده بودند بالای پشت بام با اسلحه‌هایی که لوله‌هایش رو به حیاط بود. هیچ کس در را باز نکرد. یکیشان از پشت بام پایین پرید و در را باز کرد. توی صف مارپیچ دور و حوض کنار هم ایستاده بودند. مات و مبهوت که سربازها ریختند و بلبشویی شد. هیچ کس کاری نداشت. فقط آنها میزدند تا اینکه به زنها رسیدند. سربازها چادر ننه فاطمه را که کشیدند، ننه فاطمه پیچید دور خودش و بعد آرام به پهلو افتاد. ننه فاطمه که افتاد ریختند به جان هم. بچه ها و زنها رفتند توی اتاق. ننه فاطمه را کشان کشان آوردند. انگار که خوابیده باشد. تا گلوله شلیک شد همه خشکشان زد. گرفتنمان هنوز باورمان نشده بود. ریختن توی تکیه. در هر سوراخ سنبه‌ای سرباز تفنگ به دست ایستاده بود. استواری آمد و با صدای بلند گفت ساکت و از روی کاغذ خواند. بنا به دستور حضرت اولیا مقدره. اینجا که رسید یک نفر سرفه کرد. چند سالی میشد که عزاداری ممنوع بود. حرف زدن ممنوع بود و ایستادن در محله هم ممنوع بود. دیگر نخواند. کاغذ را تا کرد و گذاشت توی جیبش. همه من رو ریختن پشت ماشین با دست و چشمای بسته. پیاده که شدیم بردنمان توی اتاقی. چند ساعتی که گذشت در باز شد. همه منتظر بودیم که یک دفعه ریختن سرمان. باتون خورد به بازوی راستم و افتادم. یک روز همانطور ماندیم. بعد بردنمان اتاق بازجویی. مشکل از همانجا شروع شد. چشما و دستهایم را باز کرده بودند. یک روبی همه جا را تار می دیدم و بعد نگاه کردم به بازویم که ورم کرده بود. صدای باز شدن در را شنیدم و مرد لاغر عینکی پرونده قطوری را گذاشت روی میز. مردهای پشت میز پرونده را باز کردند. دو نفر بودند. سمت راستی گفت حیدر کرمی؟ سید حیدر؟ بله که گفتم نگاه و لبخندش نگرانم کرد. وقتی متوجه عمق فاجعه شدم که گفت برادر سید علی کرمی؟ پسر خلف سید حمید کرمی. پشتم تیر کشید. عصبانی شدم از این که چرا دروغ نگفتم. سید همیشه میگفت دروغ شروع بدی هاست. نمیدانم چرا دروغ یادمان نداده بود. میگفت دروغ زود برملا میشود و کار را دوچندان سخت میکند. یک سالی زندان تبریز بودم و 5 ماه زندان ارومیه. آزاد که شدم سید جلو در منتظر بود. باورم نمیشد. از اتاق بیرون آمده بود. توی ارومیه بود سید. عینک زده بود. رفتیم خیابان میرپنج، مسافرخانه آذربایجان. صبح راهی خانه شدیم. هیچ فرقی نکرده بود. درم دشت و کهنه، با خشتهای سیاه وسط حیاط، دو سه نفری کت و شلوار پوش می آمدند. هر ماه می آمدند. هیچ وقت در خانه را نمی بستیم. یک راست می رفتند اتاق سید و سوالهای تکراری می پرسیدند. بعد راهشان را می کشیدند و می رفتند. می پرسیدند پسرت کجاست؟ سید هم همیشه جواب می داد یکی توی قبرستون قمتپه، یکی هم دنبال یک لقمه نون حلال. چند ماهی توی معدن کار کردم، معدن مس. یک هفته آنجا می ماندم و پنج روز برمی گشتم خانه. یک بار سید گفت خواب دیدم علی اومد زیر بغلامم گرفت و بلند شم. دیگه نرفتم سر کار. تصفیه را سپردم تا بچه‌ها انجام دهند. یک هفته نشستم و زل زدم به سید. می دیدی باورت نمی شد. احساس می کردم چسبیده به تشک، آنقدری که اگر بلندش کنی پوستش بریزد و استخوانهایش بماند. انگار نه انگار که استوار اخراجی نیروی هوایی ارتش بود، منظم و سختگیر. چولهش را کرده بودند. موقع بازدید داماد اعلیحضرت داشته نماز می خوانده. بالا پوشش را گرفته بودند تا بالای برجک از شب تا صبح پست بدهد. حکم را کتما می نویسند و خود داماد اعلیحضرت می ماند تا به اجرا در بیاید. آن روزها زمستان خیلی سردتر بود، مخصوصاً پادگان شاهرخی همدان که بالاتر از شهر بود. سید می گفت گاهی شبها تا 25 درجه زیر صفر می رسید و آن موقع همه مثل مرغ می چپیدن توی چپرشان. هیچ کس پست نمی داد. نزدیکای صبح داماد اعلیحضرت می رود تا جنازه یخبسته سید را ببیند. ولی وقتی او را می بیند باورش نمی شود. داشته پله‌های برجک را بالا و پایین می کرده. سید می گفت وقتی احترام کردم و ایستادم چند دقیقه همشان مات و مبهوت نگاهم کردند. قطره عرق که از روی پیشانیم سر می‌خورد به چانه نرسیده روی صورتم یخ می‌بست. فرداش حکم اخراجش را گذاشتن کف دستش. صبح چشم به باز کردم سید نبود. نشسته بود روی تشکش عینک و کلاه عرب‌چین، انگشتر و دندانهایش رو گذاشته بود روی تخته ای که روزی عریضه می نوشت. دلم هوری ریخت. تا بلند شدم سید را دیدم توی حیاط دراز کشیده بود روی خشتهای سیاه وسط حیاط. پیراهن سیاهش انگار چسبیده باشد به خشتها. جلوتر که رفتم دیدم انگار خوابیده. نمی شد گفت کدام چشمش کور بوده. باز نمی شد. هر دوتایش بسته بود. آن روزها قمتپه پر بود از قبرهایی که جوانها را یکی یکی توی آن دراز میکردند. میگفتند غسل برای شهید لازم نیست. با همان لباسها میگذاشتند کف قبر تا مادرهایشان یک مشت خاک بریزند سرشان و یک مشت توی قبر رو مویه کنند. حسودی میشد به علی که هر دوتایشان را با خودش برد. برد پیش خودش. ولی من. بچه ها کار را تعطیل کرده بودند. زیرزمین خانه محل امنی شده بود که نفت و الکل قایم می کردیم و شیشه های خالی که آجیچای برای من سهم می آورد. همشان را جمع می کردیم توی زیرزمین. دیگر خبری از مردای کت شلوار پوش نبود. بعد مرگ سید هیچ وقت نیامدند. موقع دفنش آنجا بودند. دورتر ایستاده بودند. کنار مقبره سه مبارز. هر وقت سید کاری نداشت از ماجرای سه مبارز می پرسیدم. می خندید و می گفت بار چند هزارمه که میگم. سید شیرین تعریف میکرد، حتی شیرین تر از شکرپنیرهای ننه فاطمه. میگفت قم تپه که مثل امروزا نبود، نه قبری بود و نه مرده‌ای. تپه‌ای بود که پایینش پر بود از درختهای سیب و زردالو و یک دیوار که قم تپه را از باغها جدا میکرد. اسم باغها ستارخان بود. میگفتند صاحب باغها آنها را به ستارخان هدیه کرده بود. سربازهای روس ریخته بودند کشورمان و یکی یکی دهکده‌ها را غارت میکردند تا اینکه رسیدند به تبریز. زنها و دخترها از ترس سربازها خودشان را میکشتند تا اینکه رسیدند پشت دیوارهای باغهای قم تپه. بالای تپه سه سرباز کمین کرده بودند. سه تا مبارز با برنویی که خشاب آنها فقط پنج گلوله بیشتر نمیگرفت. هنوز چیزی نبود که بشود با آن یک عالم آدم را توی خیابانها به رگبار بست. سربازهای روس فکر کرده بودند پشت تپه ارتش مردمی کمین کرده. هر سربازی که از دیوار به طرف قم تپه سرازیر می شد یک گلوله می خورد به وسط پیشانیش. بعد که تانکایشان رسیدند و دیوارها را خراب کردند، تانکا جلوتر رفتند و جلوتر و هر سرباز کشته شدند. هیچ کدام فرار نکردند، ماندند و کشته شدند. مردم همانجا برایشان مقبره ساختند. از همان موقعی که توی کوچه های امیرخیز شمشیر بازی می کردیم، به اسم یکی از سه مبارزها حمله می کردیم و پیروز می شدیم. بعدها که پاهای من قوت گرفت و توانستیم از دیوارهای آجیچای پایین بپریم، سه مبارز اسم تیم فوتبال من شد. بعد حتی توی مدرسه و پشت بامهای مردم، وقتی که اعلامیه ها را می سپردیم تا باد به شیشه هایشان بچسباند، امیرخیز پر بود از اعلامیه، همه جا می انداختند. هیچ کس نمی دانست که چه کسی و چه وقت انداخته. تا می خواندند زود می سوزندند. با بچه های جمع شده در تکیه هر دستور و حرفی که امام زده بود را دست نویس می کردیم و شبش می افتادیم به جان کوچه ها که ریختن تو و دست بسته بردن امان. تا رسیدیم بردن اتاق بازجویی. وقتی اسمم را گفتن چشمهایشان گلنبه شد. چند روزی توی اتاق نمور و کوچکی بودم، انقدر کوچک که موقع نشستن باید زانوهایت را بغل می‌کردی تا جا شوی. بعد منتقل شدم. سربازی که سوار ماشینم می‌کرد گفت بریم تهران اوین. تا رسیدیم دوباره از سلول تا اتاق می‌بردند و می‌آوردند. می‌گفتند 20 بشکه نفت، 50 شیشه الکل و کلی شیشه. تایید می‌کردم. خوششان می‌آمد. چند تا اسم می‌خواستند. اسم آدمایی که تلگراف حرفای امام را به دستمان می‌رساندند. لبخند می زدن و آنها عصبانی می شدند. داد می زدن فقط چند تا اسم. چند سال این را تکرار کردند. بعدها همیشه جواب می دادم سید حمید کرمی، سید علی کرمی، سید حیدر کرمی. بار اول که با لگد کوبید به کفلم، داشتیم از اتاق بازجویی برمی گشتیم سمت انفرادی. انفرادی ها توی زیرزمین بود. 10 پله داشت. همیشه می شمردمشان تا اینکه افتادم. زد و افتادم. خوابش را میبینم و حتی پله‌هایی را که رویشان افتادم. بار دوم تا گفت فقط چند تا اسم خندیدم. خندیدم و تکرار کردم. سید حمید کرمی که مرد سمت راستی از پشت میز بلند شد و جز لد سمت من. اسلحه را از قاب چرمی زیر بغلش بیرون کشید. مسلح کرد و گذاشت روی کاسه زانوی راستم. دو سالی میشد که اوین بودم. بعد مردم ریختن و درهای زندان را شکستند. برگشتم خانه. بار اول هیچ کس نشناختم. زنهای همسایه حیات را آب و جارو کرده بودند و گلدان چیده بودند کنار حوض و روی بالکن. بچه ها امیرخیز را چراغانی کرده بودند. توی آینه که خودم را دیدم نشناختم. باورم نمی شد که تازه 20 سالم شده. خانه هیچ فرقی نکرده بود. در اندشت کهنه با یک عالم اتاق و خشت‌های سیاه وسط حیات. خب دوستان عزیز، خلاصه ای از داستان خشت‌های سیاه حیات سید اثر وحید آقا کرمی را شنیدید. امیدوارم از آن بهره و لذت کافی برده باشید. تا فردا شب و قصه دیگر از کتاب قصه های 57، خدا نگهدار.